سلام، ساعت 7 صبح سه‌شنبه است. به برنامه صبحانه با خبر رادیو فردا خوش آمدید. من نازآفرین میرزا خلیلی هستم.
من هم کیان ملوی هستم. ابتدا نگاهی میکنیم به مهمترین خبرهای این ساعت.
حسن روحانی میگوید ترکیه برای شرکت در عملیات بازپسگیری موسل باید از دولت عراق اجازه بگیرد.
دست کم 44 تن در حمله افراد مسلح به آموزشگاه پلیس در کویت پاکستان کشته شدند.
وزیران خارجه آمریکا و روسیه درباره جنگ سوریه با یکدیگر تلفنی گفتگو کردند.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران میگوید ترکیه برای شرکت در عملیات بازپسگیری موسل از گروه داعش باید از دولت عراق اجازه بگیرد. آقای روحانی روز دوشنبه در جریان بازدید از استان مرکزی گفت دخالت کشورهای خارجی بدون مجوز کشور میزبان از نظر جمهوری اسلامی ایران اقدامی به توصیف او بسیار خطرناک است. حیدر العبادی نخست وزیر عراق از دولت ترکیه خواسته بود که از شرکت در عملیات بازپسگیری موسل پرهیز کند. روز یکشنبه بن علی یلدریم گفته بود که تانک‌ها و تجهیزات نظامی ترکیه از نیروهای پیشمرگه کرد در نزدیکی موسل حمایت می‌کنند. بر پایه گزارش‌ها در حدود 500 تا 1000 تن از نیروهای ترکیه در اردوگاه بعشیقه در نزدیکی موسل حضور دارند.
مقامات پاکستانی خبر دادند که دست کم 44 تن از دانشجویان پلیس در حمله افراد مسلح به یک آموزشگاه پلیس در نزدیکی شهر کویت در جنوب پاکستان کشته شدند. در این حمله که حدود ساعت 4 صبح به وقت محلی روی داد، دست کم 100 تن دیگر زخمی شدند. وضعیت جسمی 10 تن از مجروحان وخیم گزارش شده است. به گفته مقام‌های محلی حدود در این حمله 5 تا 6 فرد مسلح نخست یک نگهبان در ورودی را به ضرب گلوله کشتند و سپس برای ورود به داخل آموزشگاه از رگباره گلوله و بمب استفاده کردند. بنابراین گزارش، دانشجویان آموزشکده هنگام حمله خواب بودند و حدود 200 تن از 700 دانشجو توانستند جان سالم به در برند. هنوز هیچ گروهی مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است.
وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد جان کری وزیر خارجه در گفتگوی تلفنی با سرگئی لاوروف همتای روسی خود در مورد شکست شدن آتش‌بس چند روزه و سرگیری حملات هوایی روسیه در حلب ابراز نگرانی عمیق کرده است. جان کربی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت دو وزیر خارجه روز دوشنبه در مورد برگزاری یک نشست کارشناسی بین‌المللی برای یافتن راه حل مناقشه سوریه و کمک‌های بشردوستانه به ساکنان جنگ زده توافق کردند. به گزارش وزارت خارجه روسیه، لاوروف به کری گفته است آمریکا به گفته او باید به تعهدات بین‌المللی خود عمل کرده و گروه‌های به توصیف او تروریستی را از گروه‌های میانه رو جدا کند. روسیه و آمریکا بر سر اینکه چه گروه‌های تروریستی و چه گروه‌هایی در سوریه غیر تروریستی هستند اختلاف نظر دارند.
بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران شامگاه دوشنبه گفت محمد جواد ظریف جایزه مؤسسه چتم هاوس را متعلق به ملت مقاوم ایران می‌داند. ساعتی پیشتر مؤسسه سلطنتی روابط بین الملل موسوم به چتم هاوس، محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران و جان کری همتای آمریکایی او را به صورت مشترک برنده جایزه سالیانه خود اعلام کرد. به گفته سخنگوی وزارت خارجه ایران، آقای ظریف به دلیل فشردگی برنامه‌ها و مشغله کاری فراوان در مراسم دریافت این جایزه حضور نمی‌یابد. بهرام قاسمی همچنین گفته است که آقای ظریف این جایزه را به دلیل رشادت و پایمردی ملت ایران در برابر فشارها و تحریم‌های سال‌های اخیر متعلق به ملت ایران می‌داند. وزارت خارجه آمریکا هنوز واکنشی به خبر اهدای این جایزه نشان نداده است.
نرگس محمدی فعال حقوق بشر زندانی از دادستان کل کشور خواست کیفرخواست و دفاعیاتش را منتشر کند. خانم محمدی در واکنش به اظهار نظرهای جعفر منتظری دادستان کل کشور در نامه‌ای نوشته است که به عنوان یک شهروند آزاد ایرانی اجازه تعرض به حیثیت و هویت و موجودیت انسانیش را نخواهد داد و تا احقاق حقش و اجرای عدالت سکوت نخواهد کرد. چند روز پیش دادستان کل کشور در واکنش به درخواست گروهی از نمایندگان مجلس برای نقض حکم زندان نرگس محمدی و بازبینی پرونده خانم محمدی را عنصر مطرود خوانده بود. چندی پیش دادگاه تجدید نظر حکم 16 سال زندان نرگس محمدی را تایید کرد. خانم محمدی در نامه‌اش حکم دادگاه را غیر عادلانه خوانده ولی نوشته است که به الزام قانون زندان را تحمل خواهد کرد. گروهی از سازمان‌های بین‌المللی و داخلی خواستار لغو حکم زندان و آزادی خانم محمدی هستند.
نیروهای عراقی روز دوشنبه با پشتیبانی ائتلاف بین الملل برای هشتمین روز پیاپی به پیشروی به سمت موصل در جریان عملیات آزادسازی این شهر از گروه حکومت اسلامی ادامه دادند. عمده این عملیات در محورهای شرق و شمال شرق موصل متمرکز بود و نیروهای ارتش عراق و پیشمرگه‌های کرد موفق شدند تعداد بیشتری از شهرک‌ها و روستاها را به کنترل خود در بیارند. ایلیا جزایری خبرنگار رادیو فردا در منطقه گزارش می‌دهد.
برای هشتمین روز پیاپی پیشروی نیروهای عراقی در عملیات آزادسازی موصل از تصرف گروه حکومت اسلامی داعش ادامه یافت. نیروهای سازمان مبارزه با تروریسم عراق دوشنبه حمله ای را از دو محور در منطقه برتله آغاز کردند. عملیات نیروهای عراقی منجر به جنگ خیابانی با شبه نظامیان داعش در این مناطق شد. این حمله به آزادسازی 4 روستا از تصرف گروه داعش انجامید. احمد جاسم یکی از نیروهای سازمان مبارزه با تروریسم عراق در این باره به رادیو فردا میگوید: جهاز مکافحه عراق تم تحریر 4 مناطق. نیروهای سازمان مبارزه با تروریسم پیشروی بزرگی به سمت موصل داشتند. برخی روستاها پاکسازی شد. چیزی تا آزادی موصل نمانده. 4 تا 5 کیلومتر تا موصل فاصله داریم. نیروهای ارتش و پلیس عراق که از پشتیبانی هوایی ائتلاف بین الملل به رهبری آمریکا برخوردارند موفق شدند شهرک قرقوش، مرکز بخش الهمدانیه که ورودی شرقی موصل است را به طور کامل به کنترل خود درآورند. نیروهای پیشمرگه کرد هم عملیات خود را در محور بعشیقه ادامه می دهند و به شهرک توابزه حمله کردند. صباح زنگنه از نیروهای پیشمرگه به رادیو فردا می گوید: خدا را شکر بیش از 70% از لشتری نوا یعنی همدانیه و برتله بعشیقه و روستاهای شبک پاکسازی شد. روحیه ها بالاست. هماهنگ ما با دیگر واحدهای ارتش و دیگر نیروهای حاضر خوب است. خدا را شکر نیروهای پیشمرگه و دیگر نیروهای ارتش به سمت موصل پیشروی می کنند. نیروهای عراقی علاوه بر پیشروی به بازرسی های خود برای پاکسازی مناطق آزاد شده از تصرف داعش از حضور احتمالی هسته های خفته و انبار اسلحه و مهمات ادامه می دهند. ایلیا جزائری، رادیو فردا.
عملیات ارتش عراق با کمک پیشمرگه های کرد و نیروهای هوایی آمریکا پیشرفت‌های چشمگیری در آزادی شهر موصل داشتند. در این میان ترکیه اصرار دارد که در این عملیات نقشی داشته باشد، اما دولت عراق مخالف هر گونه همکاری نظامی با دولت ترکیه است. در این باره با محسن میلانی، استاد علوم سیاسی و روابط بین الملل در فلوریدای جنوبی گفتگو می‌کنیم که از طریق اسکایپ همراه ماست. آقای میلانی، چه عواملی باعث میشه که ترکیه به دخالت نظامی در شمال عراق علاقه نشون بده؟
با عرض سلام، اول اجازه بدید من دو نکته مهم رو در رابطه با سیاست کلی عراق ترکیه در رابطه با عراق بگم. در حدود چند ماهیه که بین 600 تا 800 سرباز ترکی در منطقه شمال عراق فعالیت میکنن و مسئله دوم اینه که ترکیه الان مدتی داره شبه نظامیان سنی رو آموزش میده در شمال عراق و در نظر گرفتن این دو مطلب خیلی مهم، دلایلی که امروز دولت ترکیه میخواد دخالت بکنه، یکی اینه که فکر میکنه که باید در شمال عراق حضور داشته باشه تا بتونه مبارزه خودشو علیه کردهای حزب کردستان عراق پیگیری بکنه، بتونه مناطقی که کردها در کوهستانهای شمال عراق دارن رو از بین ببره. دوم، خودش رو میخواد محافظ سنی ها در شمال عراق و تعدادی از ترکمن ها اعلام بکنه. مسئله سوم این که دولت ترکیه فکر میکنه و به نظر من هم درست فکر میکنه که مرزهای عراق و سوریه ممکنه تغییر پیدا بکنن، بنابراین میخواد حضور نظامی داشته باشه که بتونه این تغییرات به نفع خودش به جلو ببره. و مسئله چهارم و آخری هم رقابتیه که با ایران داره در عراق و داره سعی میکنه با فرستادن سرباز و دخالت‌های نظامی رول ایران رو در کل عراق مخصوصا در شمال عراق کم کنه.
ایران و عراق به دخالت‌های ترکیه در شمال عراق چه واکنشی نشون دادن؟
واکنش عراق که خیلی شدید بوده، حتی بعضی از آمریکایی‌ها مدتی بود فکر می‌کردن که شاید یه امکان جنگ کوچکی بین عراق و ترکیه باشه، که من فکر می‌کنم این امکانش بسیار بسیار کمه. در هر صورت آمریکا داره سعی می‌کنه میانجیگری بکنه، ولی دولت آقای علی‌بادی چندین بار اعلام کرده که با هر نوع دخالت ترکیه در شمال عراق مخالفه. موضع ایران هم که خیلی روشنه، به نظر من ایران با این عملیاتی که ترکیه داره می‌کنه چه در عراق و چه در سوریه مخالفه، و به خاطر همین هم که شبه نظامیان شیعه عراقی که تعداد زیادشون از ایران کمک میکردن اعلام کردن که اگر ترکیه وارد معرکه بشه اونها هم وارد معرکه خواهند شد و مسئله خیلی پیچیده خواهد شد.
ممنونم از محسن میلانی، استاد علوم سیاسی و روابط بین الملل در فلوریدای جنوبی که با ما همراه بودید.
من از شما خیلی متشکرم. روز شما و شنوندگان بینندگان عزیزتونم بخیر.
درباره هر خبر یا موضوعی میتونید با ما تماس بگیرید و پیام بگذارید. شماره تماس ما اینه 20420221122112. تعدادی از تماس‌های تلفنی شما رو با هم بشنویم.
می‌خواستم در مورد سخنرانی صادق لاریجانی بگم که آقای لاریجانی، شما میگید رادیو مثلا فارسی زبان های مثلا بیرون از کشور دروغ میگن، ولی ما مردم ایران میگیم از دروغگو هم دروغگوتر داریم.
جناب قاضی القضات رژیم اسلامی، دست از این نوع تهدیدها برداریم که به جای بررسی موضوع شاکی را به حبس میکشید. این یک شیوه قدیمی و غیر قابل قبوله. به پرونده آقای پالیزار، یاشار سلطانی، ستار بهشتی و دیگران نگاه کنید و بگویید متهمان پرونده چرا جایشان با شاکیان عوض شد.
پیروزی فوتبال جوانان ایرانی را به ملت ایران و ورزش دوستان تبریک میگویم.
اکنون سرخط خبرها. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران میگوید ترکیه برای شرکت در عملیات بازپسگیری موسل از گروه داعش باید از دولت عراق اجازه بگیرد. مقامات پاکستانی خبر دادند که دست کم 44 تن از دانشجویان پلیس در حمله افراد مسلح به یک آموزشگاه پلیس در نزدیکی شهر کویته در جنوب پاکستان کشته شدند. وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد جان کری وزیر خارجه در گفتگوی تلفنی با سرگئی لاوروف همتای روسی خود در مورد شکسته شدن آتش‌بس چند روزه و سرگیری حملات هوایی روسیه در حلب ابراز نگرانی عمیق کرده است. مؤسسه سلطنتی روابط بین‌الملل موسوم به چتم هاوس، محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران و جان کری همتای آمریکایی او را به صورت مشترک برنده جایزه سالیانه خود اعلام کرد. غلامرضا شاهینی معروف به رابین، شهروند ایرانی آمریکایی و فارغ التحصیل رشته امنیت ملی در آمریکا، به اتهام همکاری با دول متخاصم و توهین به مقدسات از سوی دادگاه انقلاب گرگان به 18 سال حبس محکوم شد. نرگس محمدی فعال حقوق بشر زندانی از دادستان کل کشور خواست کیفرخواست و دفاعیاتش را منتشر کند. خانم محمدی در واکنش به اظهار نظرهای جعفر منتظری دادستان کل کشور در نامه‌ای نوشته است که به عنوان یک شهروند آزاد ایرانی اجازه تعرض به حیثیت و هویت و موجودیت انسانیش را نخواهد داد. ریچارد ردکلیف همسر نازنین زاغری و کامران فروغی پسر کمال فروغی از دولت بریتانیا خواستند تا بر تلاش‌ها و فشارهای خود برای آزادی بستگانشان از زندان در ایران بیفزایند. وزارت کشور آلمان اعلام کرده است که پس از کودتای نافرجام تیر ماه در ترکیه 35 دیپلمات و شهروند آن کشور تقاضای پناهندگی سیاسی کردند. سایت رسمی انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی ایران گزارش داده است که دور تازه مذاکرات ایران و شرکت یو او پی آمریکا آغاز شده است. کارزار بین‌المللی برای آزادی نرگس محمدی پس از تایید حکم 16 سال زندان او آغاز به کار کرد. نظرسنجی تازه شبکه خبری ABC نشان می‌دهد اقبال رای دهندگان آمریکایی به هیلاری کلینتون 12% بیشتر از دونالد ترامپ است.
روزنامه‌های امروز سه‌شنبه رو مروری می‌کنیم همراه با شهرام رفیع‌زاده روزنامه‌نگار که از طریق اسکایپ همراه ماست. آقای رفیع‌زاده، همزمان با سفر رئیس جمهور ایران به استان مرکزی، روزنامه‌های نزدیک به اصولگرایان حمله‌های تازه‌ای رو به شخص حسن روحانی آغاز کردند. در روزنامه‌ها درباره اظهار نظرهای رئیس جمهور و حمله‌های منتقدان به او چی نوشته شده؟
روزنامه ایران که روزنامه نزدیک است به دولت، امروز در تیتر یک خودش اظهارات آقای حسن روحانی رو منتشر کرده در سفر به استان مرکزی و شهر خمینی و از قول ایشون نوشته که اگر امام نبود، یعنی آیت الله خمینی نبود، آیا امروز هنر و سینمای انقلابی و اسلامی و موسیقی دینی و مذهبی داشتیم؟ همچنین این روزنامه اشاره کرده که ایشون از متحجران به شدت انتقاد کرده و گفته که عده‌ای هستند که با رأی زنان هم مخالف بودند ولی آیت الله خمینی کاری کرد که زنان اجازه رأی داشته باشند در پس از انقلاب. اما نکته مهم حملاتی است که امروز به بهانه این سخنان به آقای روحانی شده. در روزنامه جوان به ویژه در سرمقاله روزنامه آقای عبدالله گنجی که مدیر مسئول روزنامه جوان هم هست، با عنوان اون ادعی چه شدند، از آقای روحانی پرسیده که اون ادعی که شما به طور مداوم از اونها یاد میکنید چه کسانی هستند. و البته سرمقال نویس روزنامه جوان که نزدیک است به سپاه پاسداران نوشته که این خط از سوی آقای حسن روحانی، اکبر هاشمی، رفسنجانی و حسن خمینی دنبال میشه و اینها امروز رو با زبان گذشته بیان میکنن، اما جسارت ندارن که مصداق سخنان خودشون یا اون ادعی رو به افکار عمومی معرفی کنن. روزنامه کیهان از یک منظر دیگری امروز دولت آقای روحانی و شخص ایشون رو مورد حمله و انتقاد قرار داده. با تیتر سهم پدرخوانده های اصلاحات از فساد 8000 میلیارد تومانی گزارشی داره درباره ماجرای صندوق ذخیره فرهنگیان و نوشته که آقای روحانی وعده داده بود در انتخابات 92 که دولت پاکدستان و راستگویان را تشکیل خواهد داد.
خب روزنامه وقایع اتفاقیه از وضعیت نامناسب معیشت برای حداقل بگیران گزارش داده. به چه نکاتی در این گزارش اشاره شده؟
از جمله نکات مهمی که در گزارش روزنامه وقایع اتفاقی بهش اشاره شده این هست که بازنشستگان و کارگران که حداقل بگیران هم هستند به نوعی و حداقل حقوق رو در ایران دریافت میکنند، این روزها گونه های معیشتشون رو سرخ نگه میدارن، اما این وضعیت معیشت و گرانی ها زندگی اونها رو زمینگیر کرده. یکی دیگر نکاتی که روزنامه وقایع اتفاقی در گزارش خودش به اون اشاره کرده این هست که بر اساس دخل و خرج و هزینه ها و درآمد های حداقل بگیران، اونها تنها ماهانه 122 هزار تومان برای معیشت خودشون بر اساس آمارهای اعلام شده از سوی بانک مرکزی بودجه دارند.
خیلی کوتاه هم اشاره بکنین به خبری که روزنامه شهروند منتشر کرده از یک کودک آزاری در رفسنجان. ماجرای این کودک آزاری چی بوده؟
اونطوری که روزنامه شهروند نوشته اسم این کودک ستایش هست، زیر 3 سال سن داره و در رفسنجان مورد شکنجه و آزار مادر و ناپدری خودش قرار گرفته که هر دو معتاد به مواد مخدر بودن. روزنامه شهروند نوشته که این کودک در حال حاضر در یکی از بیمارستان‌های رفسنجان بستری هست و اقداماتی برای نجات او انجام شده که عکسش رو هم منتشر کرده. عکس بسیار تکان دهنده است، تمام بدن این کودک به وسیله سیگار سوزانده شده.
ممنونم از شهرام رفیع‌زاده روزنامه‌نگار که با ما همراه بودید.
متشکرم.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز دوشنبه 3 آبان در سفر خودش به شهر خمین از افزایش بی سابقه تعداد بیکاران در ایران خبر داد و گفت که برای حل مسائل درآمد و امکانات دولت در کشور محدوده. در همین رابطه تعدادی از نظرهای کاربران وبسایت رادیو فردا رو می‌خونیم به همراه کیان. شخصی با نام کاربری بهزاد نوشته وقتی امکانات و دارایی‌های کشور در یمن، سوریه، عراق، فلسطین، لبنان و مانند اینها به باد داده میشه، طبیعیه که دولت محترم پولی برای تامین هزینه‌های داخل کشور نخواهد داشت.
کاربر دیگری نوشته دولت و رئیس جمهور هیچ قدرتی ندارند و تمام قدرت و اقتصاد دست خامنه‌ای، سپاه و شبه دولتی هاست.
بله، کاربر دیگری هم گفته اگر درآمد و امکانات نبود 1000 میلیارد دزدی نمی کردن، اگر درآمد و امکانات نبود 1000 میلیارد وام هم نمی گرفتن.
کاربر دیگری هم نوشته والا کار هست، کار کن نیست، همه می خوان پشت میز بشینن و روزی نیم ساعت هم کار مفید انجام ندن و انتظار دارن ماهی 2 تومان بگیرم. منظور 2 میلیون تومان هست حتما.
بله، زمان ما 2000 تومان بود، 2 تومان میگم،
شاید کمتر.
خب البته این دیدگاه شماری از کاربران وبسایت رادیو فردا بود و لزوما نظر رادیو فردا نیست.
درباره اخبار و گزارش‌های رادیو فردا هر نظری دارید با ما در میان بگذارید.
مهدی رستم‌پور امروز هم از تازه‌های دنیای ورزش گزارش میده.
درود بر شما بینندگان محترم، علاقه‌مندان ورزش، بامداد سه‌شنبه‌تون به خیر و خوشی. تیم ملی فوتبال جوانان ایران راهی مرحله نیمه نهایی رقابت‌های جوانان آسیا شد، مسابقاتی که به میزبانی بحرین برگزار میشه و ایران تونست بعد از سال 2000 یعنی به فاصله 16 سال مجدداً جواز حضور در رقابت‌های جام جهانی جوانان رو کسب کنه. 4 تیم برتر آسیا در جام جهانی جوانان حضور پیدا می‌کنن. ایران و عربستان در نیمه نهایی جوانان آسیا با هم برخورد خواهند کرد و بازی دیگر این مرحله رو ژاپن مقابل تیم شگفتی ساز ویتنام برگزار میکنه. هر 4 تیم با حضور در نیمه نهایی مسافر جام جهانی شدن. رقابت هایی که در کره جنوبی برگزار خواهد شد سال آینده در رده سنی زیر 20 سال. تیم ایران با سرمربیگری امیرحسین پیروانی در این دوره از مسابقات بازی های خوبی به نمایش گذاشت. خبر بعدی در رابطه با رقابت‌های هندبال زنان باشگاه‌های آسیا که نماینده ایران در این مسابقات شهرداری سنندج با سرمربیگری خانم نشمین شافعیان در این مسابقات حضور پیدا خواهند کرد. اونها هیچ بازی تدارکاتی برون مرزی نداشتند و به گفته سرمربی این تیم فقط با بازیکنان بومی عازم قزاقستان شدند. 3 باشگاه قزاقستانی در کنار تیم‌های قطر و ازبکستان رقبای ایران در این مسابقات هستن. جالبه که ایران 2 تا سهمیه داشت برای حضور در این مسابقات، اما قهرمان لیگ برتر یعنی سامن الحجج انقدر فعالیتش طول نکشید که حتی بتونه در این مسابقات شرکت کنه و قهرمان شد، بعدش هم منحل شد، اتفاقی که برای بسیاری از باشگاه‌ها در رشته‌های مختلف رخ میده در ورزش ایران. خبر بعدی در رابطه با فهرست مجله فرانس فوتبال برای توپ طلای 2016 که در این لیست نام کریستیانو رونالدو همچنین آنتون گریزمان که به عنوان بازیکن فصل لالیگا انتخاب شد، سرجیو آگوئرو منچستر سیتی، بوفون دروازه‌بان پا به سن گذاشته یوونتوس، همچنین بازیکنانی مثل دیبروین از سیتی یا پاولو دیبالا و گرت بیل، اوبامیانگ از دورتموند هم حضور دارن. و خبر آخر در رابطه با سرمربی جدید تیم ملی فوتبال چین، بعد از نتایج ضعیف این کشور در مسابقات مقدماتی جام جهانی، فدراسیون فوتبال چین مارچلو لیپی رو به خدمت گرفته. چین با ایران هم گروه بازی رفت در شنیانگ به تساوی بدون گل انجامید. مارچلو لیپی با تیم ملی ایتالیا در جام جهانی 2006 به قهرمانی رسید و با باشگاه یوونتوس هم لیگ قهرمانان اروپا رو فتح کرده، یکی از مربیان صاحب نام در فوتبال جهان که حالا برای اینکه چین مجدداً به کورس رقابت برگرده این مسئولیت رو به عهده گرفته، که خب کار بسیار سختی پیش روی او خواهد بود. روزی سرشار از شادمانی، سرافرازی و تندرستی رو براتون آرزو میکنم.
اما کدام یک از خواننده‌های درگذشته پرفروش‌ترین آلبوم ترانه رو در یک سال گذشته داشتن؟ پاسخ اون رو در گزارش بردی و افشین خواهید شنید.
مجله فوربس به تازگی اعلام کرده برای چهارمین سال متوالی پولسازترین هنرمند درگذشته موسیقی مایکل جکسون بوده. متعلقات مادی و معنوی پادشاه موسیقی پاپ در 12 ماهه گذشته برای میراثدارانش 825 میلیون دلار درآمد داشته که این یک رکورد تاریخی است. پیشتر هیچ چهره مشهور فقیدی تا به حال چنین درآمدی رو در طول یک سال نداشته. البته 750 میلیون دلار از این بین متعلق به فروش تتمه سهام مایکل جکسون در شرکت پخش و تولید آثار موسیقی سونی. بعد از مایکل جکسون، الویس پرزلی، پادشاه موسیقی راکن رول، بیشترین درآمد رو در بین هنرمندان فقید موسیقی داشته. او درآمدی در حدود 27 میلیون دلار رو نصیب میراثدارانش کرده و بعد از او پرینس با 25 میلیون دلار پولسازترین هنرمند موسیقی بوده. خواننده و آهنگسازی برجسته که بهار امسال به شکلی غیر منتظره و به علت مصرف تصادفی داروی مسکن در 57 سالگی درگذشت. مایکل جکسون که او هم 7 سال پیش در 50 سالگی به شکلی ناباورانه و تصادفی از دنیا رفت، صاحب پرفروشترین اثر موسیقایی تاریخ در جهان، آلبومی به اسم تریلر، مجموعه ای که 34 سال پیش به بازار اومد و تا به حال از این اثر 65 میلیون نسخه به فروش رسیده. آلبومی جریان ساز در عرصه موسیقی پاپ و فراتر از اون تأثیرگذار در عرصه فرهنگ عامه که در اون ماندگارهایی چون تک آهنگ بلی جین وجود داره. اتحادیه صنعت ضبط و پخش موسیقی در ایالات متحده آمریکا اعلام کرده نرخ فروش آهنگی به اسم آپتاون فانک در این کشور از مرز 10 میلیون نسخه گذر کرده. این اثری است از مارک رانسن، آهنگساز و تهیه کننده بریتانیایی، با اجرای آواز اصلی برونو مارز، خواننده آمریکایی که درست 2 سال پیش پاییز منتشر شده بود و پارسال تابستون آهنگی داغ بود. ویدیوی این اثر هم با پخش نزدیک به 2 میلیارد بار، سومین ویدیوی پربیننده در یوتیوب، بزرگترین وبسایت به اشتراک گذاری ویدیو است.
8:30 صبح بیننده و شنونده رادیو فردا هستید. نازآفرین میرزا خلیلی هستم و به همراه همکارم کیان معنوی در بخش دوم برنامه صبحانه با خبر هم با شما هستیم.
و اما مهمترین عناوین خبری صبح امروز.
حسن روحانی میگوید ترکیه برای شرکت در عملیات بازپسگیری موسل باید از دولت عراق اجازه بگیرد.
دست کم 44 تن در حمله افراد مسلح به آموزشگاه پلیس در کویته پاکستان کشته شدند.
وزیران خارجه آمریکا و روسیه درباره جنگ سوریه با یکدیگر تلفنی گفتگو کردند.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران میگوید ترکیه برای شرکت در عملیات بازپسگیری موسل از گروه داعش باید از دولت عراق اجازه بگیرد. آقای روحانی روز دوشنبه در جریان بازدید از استان مرکزی گفت دخالت کشورهای خارجی بدون مجوز کشور میزبان از نظر جمهوری اسلامی ایران اقدامی به توصیف او بسیار خطرناک است. حیدر العبادی نخست وزیر عراق از دولت ترکیه خواسته بود که از شرکت در عملیات بازپسگیری موسل پرهیز کند. روز یکشنبه بن علی یلدریم گفته بود که تانک‌ها و تجهیزات نظامی ترکیه از نیروی پیشمرگه کرد در نزدیکی موسل حمایت می‌کنند. بر پایه گزارش‌ها در حدود 500 تا 1000 تن از نیروهای ترکیه در اردوگاه موسل حضور دارند.
مقامات پاکستانی خبر دادند که دست کم 44 تن از دانشجویان پلیس در حمله افراد مسلح به یک آموزشگاه پلیس در نزدیکی شهر کویت در جنوب پاکستان کشته شدند. در این حمله که حدود ساعت 4 صبح به وقت محلی روی داد، دست کم 100 تن دیگر زخمی شدند. وضعیت جسمانی 10 تن از مجروحان وخیم گزارش شده است. به گفته مقامات محلی در این حمله حدود 5 تا 6 فرد مسلح نخست یک نگهبان در ورودی را به ضربه گلوله کشتند و سپس برای ورود به داخل آموزشگاه از رگبار گلوله و بمب استفاده کردند. بنابراین گزارش دانشجویان آموزشگاه هنگام حمله خواب بودند و حدود 200 تن از 700 دانشجو توانستند جان سالم به در برند. هنوز هیچ گروهی مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است.
وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد جان کری وزیر خارجه در گفتگوی تلفنی با سرگئی لاوروف همتای روسی خود در مورد شکست شدن آتش‌بس چند روزه و سرگیری حملات هوایی روسیه در حلب ابراز نگرانی کرده است. جان کربی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت دو وزیر خارجه روز دوشنبه در مورد برگزاری یک نشست کارشناسی بین‌المللی برای یافتن راه حل مناقشه سوریه و کمک‌های بشردوستانه به ساکنان جنگ زده توافق کردند. به گزارش وزارت خارجه روسیه لاوروف به کری گفته است آمریکا به گفته او باید به تعهدات بین‌المللی خود عمل کرده و گروه‌های به توصیف او تروریستی را از گروه‌های میانه‌رو جدا کند. روسیه و آمریکا بر سر اینکه چه گروه‌های تروریستی و چه گروه‌هایی در سوریه غیر تروریستی هستند اختلاف دارند.
بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران شامگاه دوشنبه گفت محمد جواد ظریف جایزه مؤسسه چتم هاوس را متعلق به ملت مقاوم ایران می‌داند. ساعتی پیشتر مؤسسه سلطنتی روابط بین الملل موسوم به چتم هاوس، محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران و جان کری همتای آمریکایی او را به صورت مشترک برنده جایزه سالیانه خود اعلام کرد. به گفته سخنگوی وزارت خارجه ایران، آقای ظریف به دلیل فشردگی برنامه‌ها و مشغله کاری فراوان در مراسم دریافت این جایزه حضور نمی‌یابد. بهرام قاسمی همچنین گفته است که آقای ظریف این جایزه را به دلیل رشادت و پایمردی ملت ایران در برابر فشارها و تحریم‌های سال‌های اخیر متعلق به ملت ایران می‌داند. وزارت خارجه آمریکا هنوز واکنشی به خبر اهدای این جایزه نشان نداده است.
خانواده غلامرضا شاهینی با نام رابین، شهروند ایرانی آمریکایی و فارغ التحصیل رشته امنیت ملی در آمریکا، در گفتگو با رادیو فردا خبر دادند که او به اتهام همکاری با دول متخاصم و توهین به مقدسات از سوی دادگاه انقلاب اسلامی به 18 سال حبس محکوم شد. به گزارش سایت خبری فورین دسک و تارنگار حقوق بشر در ایران، پست‌های فیسبوکی این شهروند ایرانی آمریکایی مصداقی برای اتهامات وی عنوان شده است. غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه به تازگی در 99مین نشست خبری خود با خبرنگاران تأکید کرده که در گرگان یک فرد ایرانی دو تابعیتی دستگیر شده، اما از دلیل دستگیری اظهار بی‌اطلاعی کرده است. غلام رضا شاهینی متولد سال 1348 ساکن شهر سندیگو در کالیفرنیا است. او اواخر ماه می اوایل خرداد برای دیدار با خانواده‌اش به ایران رفت و در تاریخ 11 جولای 21 تیر ماه به اتهام اقدام علیه امنیت ملی در خانه پدرش بازداشت شد.
نیروهای عراقی روز دوشنبه با پشتیبانی ائتلاف بین الملل برای 8 روز پیاپی به پیشروی به سمت موصل در جریان عملیات آزادسازی این شهر از گروه حکومت اسلامی ادامه دادند. عمده این عملیات در محورهای شرق و شمال شرق موصل متمرکز بود و نیروهای ارتش عراق و پیشمرگه‌های کرد موفق شدند تعداد بیشتری از شهرک ها و روستاها رو به کنترل خودشون در بیارن. ایلیا جزائری خبرنگار رادیو فردا در منطقه گزارش میده.
برای 8 روز پیاپی پیشروی نیروهای عراقی در عملیات آزادسازی موصل از تصرف گروه حکومت اسلامی داعش ادامه یافت. نیروهای سازمان مبارزه با تروریسم عراق دوشنبه حمله ای را از 2 محور در منطقه برتله آغاز کردند. عملیات نیروهای عراقی منجر به جنگ خیابانی با شبه نظامیان داعش در این مناطق شد. این حمله به آزادسازی 4 روستا از تصرف گروه داعش انجامید. احمد جاسم یکی از نیروهای سازمان مبارزه با تروریسم عراق در این باره به رادیو فردا میگوید:
جهاز مکافحه عراق تم تحریر 4 مناطق.
نیروهای سازمان مبارزه با تروریسم پیشروی بزرگی به سمت موصل داشتند. برخی روستاها پاکسازی شد. چیزی تا آزادی موصل نمانده. 4 تا 5 کیلومتر تا موصل فاصله داریم. نیروهای ارتش و پلیس عراق که از پشتیبانی هوایی ائتلاف بین الملل به رهبری آمریکا برخوردارند، موفق شدند شهرک قرقوش، مرکز بخش الهمدانیه که ورودی شرقی موصل است را به طور کامل به کنترل خود درآورند. نیروهای پیشمرگه کرد هم عملیات خود را در محور بعشیقه ادامه می دهند و به شهرک توابزه حمله کردند. صباح زنگنه از نیروهای پیشمرگه به رادیو فردا می گوید: خدا را شکر بیش از 70% از دشتنی نوا یعنی همدانیه و برتله بعشیقه و روستاهای شبک پاکسازی شد. روحیه ها بالاست. هماهنگ ما با دیگر واحدهای ارتش و دیگر نیروهای حاضر خوب است. خدا را شکر نیروهای پیشمرگه و دیگر نیروهای ارتش به سمت موصل پیشروی می کنند. نیروهای عراقی علاوه بر پیشروی به بازرسی های خود برای پاکسازی مناطق آزاد شده از تصرف داعش از حضور احتمالی هسته های خفته و انبار اسلحه و مهمات ادامه می دهند. ایلیا جزائری، رادیو فردا.
نرگس محمدی نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر که همچنان در حبس است در واکنش به صحبت‌های دادستان کل جمهوری اسلامی ایران در نامه ای از زندان خواسته است هر آنچه از وی دارند رو منتشر کنند. در پی نامه شماری از نمایندگان مجلس به رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران اعتراض کردند و از او درخواست رسیدگی دوباره به پرونده خانم محمدی و نقض حکم 16 سال حبس وی رو دادند. بکتاش خمسه‌پور گزارش میده.
من یک فعال حقوق بشر هستم. تا کنون نوشته هایم با محوریت قانون و اعلامیه جهانی حقوق بشر و حقوق نوشته شده بر اوراق کتاب بوده است، اما این نامه را از داخل زندان و بر مبنای حیثیت و شرف انسانی می نویسم که بر اوراق و کتب قانون نانوشته اما بر جانم حک شده است. به گزارش سایت کانون مدافعان حقوق بشر، نرگس محمدی در نامه‌ای از زندان اوین افزوده است: من یک انسانم، من یک شهروند آزاد ایرانیم، پس اجازه تعرض به حیثیت و هویت و موجودیت انسانیم نخواهم داد و تا احقاق حقم و اجرای عدالت سکوت نخواهم کرد. پس منتظر شنیدن سخنانی هستم که مبنای حقوقی داشته باشند. نرگس محمدی در نامه خود از زندان اوین نوشته است: جناب آقای دادستان، قوه قضایی که شما نیز عضوی از آن هستید حکمی غیر عادلانه علیه این جانب صادر کرده که به الزام قانون زندان را تحمل خواهم کرد. نه قصد تخطی و فرار دارم و نه قصد بازگشت دارم، اما مطمئن باشید پرونده من از هزاران هزار پرونده ایرانیان باشرفی است که نه تنها وضعیت نامناسبی ندارند، بلکه برگی افتخارآفرین از مبارزات حق طلبانه ملتی است که جان و مالشان را برای آزادی و عدالت دادند و خواهند داد. حجت الاسلام محمد جعفر منتظری، دادستان کل، و حجت الاسلام غلام حسین محسنی اژه‌ای، معاون اول و سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی، نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر را از عناصر مطرود و جزئی از یک ضلع مثلث شوم توصیف کرده، درخواست نمایندگان مجلس برای رسیدگی مجدد به پرونده وی را تقویح کردند. نرگس محمدی دو سال پیش به دنبال احضار و بازجویی از وی در گفتگو با رادیو فردا اظهار داشت:
از این سوال کردم که شما یه بار آخر جلسه بود، گفتن یه بار مرور کنید همه سوالی که از من پرسیدید، همه اونها در اوج فعالیت مدنیه و این نشون میده که نهادهای امنیتی فعالیت‌های مدنی و فعالیت‌های ضد امنیتی میخوان تلقی بکنن، یعنی جزء جرایم امنیتی میخوان بیارن.
جمهوری اسلامی نرگس محمدی را مجموعاً به 16 سال حبس محکوم کرده است، حکمی که نهادها و سازمانهای بین المللی حقوق بشر محکوم کرده و خواهان آزادی فوری نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر شدند. مجید محمدی، جامعه شناس حقوق در آمریکا، در خصوص فشارها علیه نرگس محمدی به رادیو فردا میگوید:
پرونده سازی و بعد محاکمه، صدور حکم برای خانم محمدی از الگوی معمول دستگاه‌های امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی حکایت می‌کنه. نخست اتهامات ساختگی و واهی، بعد شکنجه روانی در سلول، دادگاه غیرعلنی. هر چقدر زندانی شجاعانه‌تر در فرایند دادرسی ظاهر بشه، طبعاً فشار بر او بیشتر خواهد بود. خانم محمدی به خاطر شجاعتی که داشته امروز مورد توهین و ناسزاگویی دادستان کل کشور قرار میگیره، که البته این فقط نه به دلیل شجاعت ایشون بلکه به دلیل زن بودن ایشون هم هست.
کانون مدافعان حقوق بشر با انتشار فراخوانی خواهان همبستگی جهانی برای آزادی نرگس محمدی شده است.
روز دوشنبه جان کری وزیر خارجه آمریکا و همتای ایرانی او محمد جواد ظریف به عنوان برنده های جایزه سالانه انستیتو سلطنتی چتم هاوس در لندن اعلام شدند. این جایزه همه ساله به کسانی اهدا میشه که در راستای پیشبرد تفاهم بین المللی تلاش کردند. نادر صدیقی از واشنگتن گزارش میده.
روز دوشنبه در لندن از قول داوران انستیتو سلطنتی امور بین الملل، سازمانی که با نام چتم هاوس معروف است، اعلام شد که جایزه امسال این انستیتو به دو دیپلمات آمریکایی و ایرانی و به عبارتی وزیران خارجه دو دولت آمریکا و ایران تعلق گرفته است. در توضیح این تصمیم، داوران چتم هاوس بر تلاش‌های بی‌وقفه آقایان کری و ظریف در پیشبرد گفتگوهای موفقیت‌آمیز ایران با گروه 5 به علاوه 1 متشکل از قدرت‌های بزرگ جهان و دستیابی به یک توافق تاریخی در محدود ساختن برنامه اتمی ایران طی سال 2015 میلادی تأکید کردند. چتم هاوس این توافق را یک دستاورد در امور بین المللی در قرن 21 توصیف کرده است. در بیانیه‌ای که از سوی این انستیتوی بریتانیایی منتشر شده، شخصیت‌های دیگری مانند لوران فابیوس، وزیر خارجه پیشین فرانسه، نیز کاندیدای دریافت جایزه سالانه چتم هاوس بودند. این بیانیه توضیح می‌دهد که شیوه گزینش کاندیداها برای دریافت جایزه سالانه نیز به طور مستقل و با تکیه بر داده‌های تیم پژوهشی این انستیتو صورت می‌گیرد و جان کری وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا و محمد جواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران بیشترین آرای داوران را به عنوان برندگان جایزه در سال 2016 میلادی کسب کردند. انستیتوی سلطنتی امور بین الملل چتم هاوس در سال 1920 میلادی 96 سال پیش در لندن برپا شد و اعطای جایزه سالانه نیز از سال 2005 میلادی 11 سال پیش جزو برنامه‌های آن قرار گرفت. از جمله برندگان پیشین جایزه چتم هاوس خانم آن سنگ سوکی، آزادیخواه برمه‌ای، پزشکان بدون مرز، بنیانگذار مایکروسافت بیل و همسرش ملیندا گیتس و خانم هیلری کلینتون به هنگام تصدیش در وزارت خارجه آمریکا بودند. ایرنا خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی روز دوشنبه به نقل از بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه آن دولت گزارش داد که آقای ظریف جایزه ویژه مؤسسه معتبر بین المللی چتم هاوس را متعلق به ملت ایران می داند. بهرام قاسمی همچنین گفته است که آقای ظریف در مراسم دریافت این جایزه حضور نخواهد یافت. دلیل این تصمیم هم مشغله زیاد وزیر خارجه ایران ذکر شده است.
درباره هر خبر یا موضوعی میتونید با ما تماس بگیرید و پیام بگذارید. شماره تماس ما اینه 20420221122112. تعدادی از تماس های تلفنی شما رو پخش میکنیم، با هم بشنویم.
درود بر شرف شیرزنی به نام نرگس محمدی. ملت با قلب خود پشتیبان شماست، تنها نیستید.
فقط میخوام به مردم ایران بگم مردم حالا دیگه فهمیدید اینا کی هستن؟ این همه فقر و فساد و فحش و بیکاری، بازم مردم برین رأی بدین، بازم برین پشت سر اینا نماز بخونید. با تشکر، سلطانی از اسلام شهر.
خواستم به شیخ حسن روحانی بگویم که چرا این جمله از وصیت نامه امام را مسئله میکنیم که فرمودن اگر ما زیر شکمه سلطه‌گران و لقاء الله برسیم بهتر از این بخاطر رفاه اجتماعی تحت سلطه اینها قرار بگیریم.
درباره اخبار و گزارش‌های رادیو فردا هر نظری دارید با ما در میان بگذارید.
و اما وضعیت آب و هوای شهرهای ایران امروز چگونه خواهد بود؟ امروز سه‌شنبه با توجه به کاهش نسبی دما و بارش برف پیش بینی میشه که در رفت آمد در جاده‌های کوهستانی شمال آذربایجان شرقی و همچنین جاده‌های کوهستانی بین گیلان و اردبیل به ویژه محور از سالم به خلخال و همچنین گردنه حیران اختلال به وجود بیاد. همچنین بارش باران، گاهی رعد و برق و در برخی نقاط آب گرفتگی در گیلان و غرب مازندران رخ میده و ارتفاعات البرز غربی در جنوب گیلان، اردبیل، شمال زنجان و شمال و نیمه شرقی آذربایجان شرقی شاهد بارش برف خواهند بود که مجموع اونها موجب لغزندگی جاده در گردنه‌های کوهستانی میشه. و در مناطق غرب و جنوب غرب کشور امروز وزش باد و گرد و خاک دور از انتظار نیست.
و اکنون سرخط خبرها. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران میگوید ترکیه برای شرکت در عملیات بازپسگیری موصل از گروه داعش باید از دولت عراق اجازه بگیرد. مقامات پاکستانی خبر دادند که دست کم 44 تن از دانشجویان پلیس در حمله افراد مسلح به یک آموزشگاه در نزدیکی شهر کویته در جنوب پاکستان کشته شدند. وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد جان کری وزیر خارجه در گفتگوی تلفنی با سرگئی لاوروف همتای روسیه خود در مورد شکست شدن آتش‌بس چند روزه و سرگیری حملات هوایی روسیه در حلب ابراز نگرانی عمیق کرده است. مؤسسه سلطنتی روابط بین‌الملل موسوم به چتم هاوس، محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران و جان کری همتای آمریکایی او را به صورت مشترک برنده جایزه سالیانه خود اعلام کرد. غلامرضا شاهینی ملقب به رابین، شهروند ایرانی آمریکایی و فارغ التحصیل رشته امنیت ملی در آمریکا، به اتهام همکاری با دول متخاصم و توهین به مقدسات از سوی دادگاه انقلاب گرگان به 18 سال حبس محکوم شد. نرگس محمدی فعال حقوق بشر زندانی از دادستان کل کشور خواست کیفرخواست و دفاعیاتش را منتشر کند. خانم محمدی در واکنش به اظهارات جعفر منتظری دادستان کل کشور در نامه‌ای نوشته است که به عنوان یک شهروند آزاد ایرانی اجازه تعرض به حیثیت و هویت و موجودیت انسانیش را نخواهد داد. ریچارد ردکلیف همسر نازنین زاغری و کامران فروغی پسر کمال فروغی از دولت بریتانیا خواستند تا بر تلاش‌ها و فشارهای خود برای آزادی بستگانشان از زندان در ایران بیفزایند. وزارت کشور آلمان اعلام کرده است که پس از کودتای نافرجام تیر در ترکیه 35 دیپلمات و شهروند آن کشور تقاضای پناهندگی سیاسی کردند. سایت رسمی انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی ایران گزارش داد که دور تازه مذاکرات ایران و شرکت یو او پی آمریکا آغاز شده است. کارزار بین‌المللی برای آزادی نرگس محمدی پس از تایید حکم 16 سال زندان او آغاز به کار کرد. نظرسنجی تازه شبکه خبری ABC نشان می‌دهد اقبال رای دهندگان آمریکایی به هیلاری کلینتون 12% بیشتر از دونالد ترامپ است.
روزنامه های امروز سه‌شنبه رو مروری میکنیم همراه با شهرام رفیع‌زاده روزنامه نگار که از طریق اسکایپ همراه ماست. آقای رفیع‌زاده، همزمان با سفر رئیس جمهور ایران به استان مرکزی، روزنامه های نزدیک به اصولگرایان حمله های تازه‌ای رو به شخص حسن روحانی آغاز کردن. در روزنامه ها درباره اظهار نظرهای رئیس جمهور و حمله های منتقدان به او چی نوشته شده؟
روزنامه ایران که روزنامه نزدیک است به دولت، امروز در تیتر یک خود اظهارات آقای حسن روحانی رو منتشر کرده در سفر به استان مرکزی و شهر خمینی و از قول ایشون نوشته که اگر امام نبود، یعنی آیت الله خمینی نبود، آیا امروز هنر و سینمای انقلابی و اسلامی و موسیقی دینی و مذهبی داشتیم؟ همچنین این روزنامه اشاره کرده که ایشون از متحجران به شدت انتقاد کرده و گفته که عده‌ای هستند که با رأی زنان هم مخالف بودند، ولی آیت الله خمینی کاری کرد که زنان اجازه رأی داشته باشند در پس از انقلاب. اما نکته مهم حملاتی است که امروز به بهانه این سخنان به آقای روحانی شده در روزنامه جوان، به ویژه در سرمقاله روزنامه آقای عبدالله گنجی که مدیر مسئول روزنامه جوان هم هست، با عنوان اون ادعی چه شدند از آقای روحانی پرسیده که اون ادعی که شما به طور مداوم از اونها یاد میکنید چه کسانی هستند. و البته سرمقال نویس روزنامه جوان که نزدیک است به سپاه پاسداران نوشته که این خط از سوی آقای حسن روحانی، اکبر هاشمی، رفسنجانی و حسن خمینی دنبال میشه و اینها امروز رو با زبان گذشته بیان میکنن، اما جسارت ندارن که مصداق سخنان خودشون یا اون ادعی رو به افکار عمومی معرفی کنن. روزنامه کیهان از یک منظر دیگری امروز دولت آقای روحانی و شخص ایشون رو مورد حمله و انتقاد قرار داده، با تیتر سهم پدرخوانده های اصلاحات از فساد 8000 میلیارد تومانی گزارشی داره درباره ماجرای صندوق ذخیره فرهنگیان و نوشته که آقای روحانی وعده داده بود در انتخابات 92 که دولت پاکدستان و راستگویان را تشکیل خواهد داد.
خب روزنامه وقایع اتفاقیه از وضعیت نامناسب معیشت برای حداقل بگیران گزارش داده. به چه نکاتی در این گزارش اشاره شده؟
از جمله نکات مهمی که در گزارش روزنامه وقایع اتفاقی بهش اشاره شده این هست که بازنشستگان و کارگران که حداقل بگیران هم هستند به نوعی و حداقل حقوق رو در ایران دریافت میکنند، این روزها گونه های معیشتشون رو سرخ نگه میدارن، اما این وضعیت معیشت و گرانی ها زندگی اونها رو زمینگیر کرده. یکی دیگر نکاتی که روزنامه وقایع اتفاقی در گزارش خودش به اون اشاره کرده این هست که بر اساس دخل و خرج و هزینه ها و درآمد های حداقل بگیران، اونها تنها ماهانه 122 هزار تومان برای معیشت خودشون بر اساس آمارهای اعلام شده از سوی بانک مرکزی بودجه دارند.
خیلی کوتاه هم اشاره بکنین به خبری که روزنامه شهروند منتشر کرده از یک کودک آزاری در رفسنجان. ماجرای این کودک آزاری چی بوده؟
اونطوری که روزنامه شهروند نوشته اسم این کودک ستایش هست، زیر 3 سال سن داره و در رفسنجان مورد شکنجه و آزار مادر و ناپدری خودش قرار گرفته که هر دو معتاد به مواد مخدر بودن. روزنامه شهروند نوشته که این کودک در حال حاضر در یکی از بیمارستان‌های رفسنجان بستری هست و اقداماتی برای نجات او انجام شده که عکسش رو هم منتشر کرده. عکس بسیار تکان دهنده است، تمام بدن این کودک به وسیله سیگار سوزانده شده.
ممنونم از شهرام رفیع‌زاده روزنامه نگار که با ما همراه بودید.
متشکرم.
و اما بردیا افشین در گزارش موسیقی خودش از خواننده‌های درگذشته گفته که آلبوم ترانه‌شون در یک سال گذشته پرفروش‌ترین بودند. با هم بشنویم و ببینیم.
مجله فوربس به تازگی اعلام کرده برای 4 سال متوالی پولسازترین هنرمند درگذشته موسیقی مایکل جکسون بوده. متعلقات مادی و معنوی پادشاه موسیقی پاپ در 12 ماهه گذشته برای میراثدارانش 825 میلیون دلار درآمد داشته که این یک رکورد تاریخی است. پیشتر هیچ چهره مشهور فقیدی تا به حال چنین درآمدی رو در طول یک سال نداشته. البته 750 میلیون دلار از این بین متعلق به فروش تتمه سهام مایکل جکسون در شرکت پخش و تولید آثار موسیقی سونی. بعد از مایکل جکسون، الویس پرزلی، پادشاه موسیقی راکن رول، بیشترین درآمد رو در بین هنرمندان فقید موسیقی داشته. او درآمدی در حدود 27 میلیون دلار رو نصیب میراثدارانش کرده و بعد از او پرینس با 25 میلیون دلار پولسازترین هنرمند موسیقی بوده. خواننده و آهنگسازی برجسته که بهار امسال به شکلی غیر منتظره و به علت مصرف تصادفی داروی مسکن در 57 سالگی درگذشت. مایکل جکسون که او هم 7 سال پیش در 50 سالگی به شکلی ناباورانه و تصادفی از دنیا رفت، صاحب پرفروشترین اثر موسیقایی تاریخ در جهان، آلبومی به اسم تریلر، مجموعه‌ای که 34 سال پیش به بازار اومد و تا به حال از این اثر 65 میلیون نسخه به فروش رسیده. آلبومی جریان ساز در عرصه موسیقی پاپ و فراتر از اون تأثیرگذار در عرصه فرهنگ عامه که در اون ماندگارهایی چون تک آهنگ بلی جین وجود داره. اتحادیه صنعت ضبط و پخش موسیقی در ایالات متحده آمریکا اعلام کرده نرخ فروش آهنگی به اسم آپتاون فانک در این کشور از مرز 10 میلیون نسخه گذر کرده. این اثری است از مارک رانسن، آهنگساز و تهیه کننده بریتانیایی، با اجرای آواز اصلی برونو مارز، خواننده آمریکایی که درست 2 سال پیش پاییز منتشر شده بود و پارسال تابستون آهنگی داغ بود. ویدیوی این اثر هم با پخش نزدیک به 2 میلیارد بار، سومین ویدیوی پربیننده در یوتیوب، بزرگترین وبسایت به اشتراک گذاری ویدیو است. این برنامه روی وبسایت رادیو فردا هم قرار میگیره. میتونید برای دیدن دوباره گزارش ها و گفتگوها پس از پایان برنامه به آدرس وبسایت رادیو فردا .com مراجعه کنید. ممنون که با ما همراه بودید. من نازافرین میرزا خلیلی از شما خداحافظی میکنم.
من کیان منوی تا لحظات دیگر تازه‌ترین خبرها را به اطلاع شما می‌رسونم.